بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کلمات لغویین رو در مورد معنای جلباب یه مقدار زیادیش رو بیان کردیم و برخی از استعمالاتی که در روایات و در عبارات نسبت به این کلمه شده بود اینها رو هم ملاحظه فرمودید. در این که از مجموع اینها استفاده می شود که جلباب یک پوشش وسیع، تردیدی نیست، یعنی اگر کسی بخواد جلباب رو معنا بکنه مخصوصا با توجه به اون چه که در صحاح اللغه جوهری آمد که ما جلباب رو به معنای ملحفه و لحاف اگر تفسیر بکنیم، نتیجه این می شود که جلباب یک پوشش وسیعیه. در بسیاری از این کتب لغویین هم این بود که ثوب اوسع من الخمار، از مقنعه وسیع‌تره. حالا در بعضیاش کلمه دون الردا رو داره و در برخی کلمه دون الردا رو نداره. بعد از اینکه این کلمات لغویین عرض میکنم که روشن شد، ما باید بیایم در خود تفاسیر ببینیم مفسرین در این آیه شریفه چی گفتن. در کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی اونجا جلباب رو به معنای خمار و مقنعه ایشون تفسیر کردن. خمار فرمودن الجلباب، خمار المرأة التي يغطي رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجتين. ایشون جلباب رو آوردن به خمار تفسیر کردن که نظیر این بیان در بعضی از کتاب‌های لغوی بود، اما در برخی دیگر از کتاب‌های لغوی تصریح کرده بود که جلباب از خمار اوسعه. ما بخواییم جلباب رو به همون معنای خمار و مقنعه، چون بین خمار و مقنعه در کتاب لغت فرقی نیست، مقنع و مقنعه یعنی ما تقنع به المرأة رأسها. مقنعه فقط در دایره رأسه، اون چه که سر رو، حالا یا سر رو یا سر و صورت رو می پوشونه، عرب به او میگه مقنعه. باز در کتب لغویین خود قناع رو اوسع از مقنعه قرار دادن، گفتن قناع یه مقداری وسیع‌تر از مقنعه است و جمعش هم میشه قنوع، مثل کتاب و کتب. اون وقت در اون آیه شریفه‌ای که داره ولیضربن بخمرهن، خمر رو که عرض می شود جمع خماره، مثل قنوع که جمع قناعه، خمر به معنای همون مقانعه، ای مقانعهن و هی المقنعه سمیت بذالک لأن الرأس یخمر بها ای یقطع و کل شیء قطعته فقط خمرته. هر چیزی که بپوشونی او رو، این یعنی تخمیر کردی او رو. خمر رو هم یکی از وجوهی که بهش میگن خمر برای این است که موجب پوشاندن عقله. سبب پوشیده شدن عقل میشه. حالا میخوام این عرض بکنیم، اینی که صاحب مجموع البیان آمدن فرمودن جلباب به معنای خماره، خب ما خوندیم اکثر کتب لغوی حالا یا داره مطلقا صوبون یغشی شیئن شیئون یغشی شیئن، یا این قید اوسع من الخمار در بسیاری از این کتاب‌های عرض می‌کنن که لغوی بود. ما طبق اون پنج احتمالی که دیروز آمدیم بیان کردیم، طبق احتمال اول و دوم و سوم، جلباب تمام بدن رو باید بپوشانه، یعنی به این معنا طبق معنای اول و دوم و سوم سر رو میپوشانه، طبق تفسیر اول سر و همه بدن، طبق معنای دوم سر و بدن تا زانوها، طبق معنای سوم سر و اطراف گردن و سینه ها. بالاخره اکثر لغویین جلباب رو طوری تفسیر کردن که اوسعه از خمار و اوسعه از مقنعه است. مخصوصا عرض کردم اگر اون تعبیر ملحفه رو ما بخوایم قرین قرار بدیم، معنا خیلی روشن میشه. لذا این اشکال به تفسیر مجمع البیان وارده. علاوه حالا در خود این آیه شریفه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، حالا این رو علت بگیریم، حکمت بگیریم که توضیحش رو خواهیم داد. اگر ما جلباب رو فقط به خصوص خمار و مقنعه معنا بکنیم، با این ذالک ادنا ان یعرفن سازگاری نداره، برای اینکه باز با مقنعه یه مقداری باز زن شناخته میشه تا یک حدی. اونی که سبب میشه زن شناخته نشه این است که لااقل تا زانوهای او یه چیز سرتاسری از بالا تا زانوها بپوشان او رو، و الا مجرد مقنعه این کافی نیست. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علی، ایشون در این کتاب مسئله حجاب اونجا این جلباب رو به همین معنای روسری بزرگ معنا فرمودن. شاید برگرد به همین کلامی که در مجمع البیان آمده، ولو این که در بعضی از تعبیرات بعدی که دارن گاهی اوقات تعبیر به چادرم کردن، اما خود جلباب رو ایشون به همین معنای عرض میکنن روسری بزرگ معنا کردن. ببینید تفسیر جلباب حالا یا به روسری، مقنعه، خمار، ولو در بعضی از کتاب‌های لغت به عنوان قول قیل مطرح شده، اما اکثر لغویین تصریح کردن به این که جلباب بزرگتر از خمار و مقنعه. خود کلمه ملحفه یک شاهد خیلی خوبیه. شاهد دوم بر این معنا این است که جلباب اختصاص به زن نداشته اصلا، که این نکته مهمیه. اگر ما بخوایم جلباب رو فقط به خمار و مقنعه معنا بکنیم، جلباب مختص به زن میشه، در حالی که ما توی بعضی از روایات داریم در عرب هم مرسوم بوده که جلباب در مورد مردها هم مطرح بوده. در محاسن برقی در صفحه 169 از عقبت ابن خالد نقل میکنه، میگه من و معل ابن خنیس آمدیم منزل امام صادق علیه السلام، از حضرت استجازه خواستیم که وارد بشیم، وارد منزل شدیم، حضرت در اندرون بودن، وقتی آمدن پیش ما تعبیرشون این است که لیس لهو جلبابون، بدون جلباب حضرت آمدن. خب این معلوم میشه که جلباب اختصاصی به زن نداره. ما اگر بیم جلباب رو به معنای مقنعه معنا کنیم، به معنای خمار معنا بکنیم، این اختصاص به زن پیدا میکنه. خمر اختصاص به زن داره، ولی یضرب نه به خمرهن نه، اما جلباب در مورد زن هست، در مورد مرد هست. و چه بسا همین عبایی که امروز ماها هم داریم، در قدیم هم عرض می‌شود در بین عرب ها مرسوم بوده، این عنوان جلباب رو داشته باشه و معیدش که گاهی اوقات در بعضی از تعابیر ازش ردا تعبیر می‌کنن. پس چون جلباب اختصاص به زن نداره، ما نباید جلباب رو به خصوص مقنعه یا روسری بیاییم معنا بکنیم، علاوه بر این که گفتیم با ذالک ادنا ان یعرف نه سازگاری نداره. پس ببینید این جمع‌بندیش این شد، تفسیر مجمع البیان این اشکالات رو داره، با ادنا ان یعرف نه سازگاری نداره، یک با تعبیر ارکان لغویین مثل صحاح اللغه که آمده از جلباب به ملحفه تفسیر کرده با او سازگاری نداره. لحاف دیروز عرض کردم پوشش سرتاسریه. این دو با بله هر دوش سرتاسریه، هر دوش سرتاسریه، نه هر دوش، یعنی لحاف یه چیزیست که اندن نوم تو کتابای لغت هم داره. خود ما هم وقتی میگیم لحاف در محاورات خودمون، یعنی اون چیزی که رواندازه همه بدن رو شامل میشه. اگر به این معنا شده باشه جلباب ملحفه، دیگه با مقنعه و خمار عرض می شود که معنا نداره، پس با اینم سازگاری نداره. با مطلب سوم که جلباب اختصاص به زن نداره، در مورد مرد هم هست، علاوه اون روایاتی که دیروز از نهج البلاغه و غیر خوندیم که جلباب به معنای پوششیست که همه وجود رو بگیره. من القا جلباب الحیا، جلباب حیا جایی میگن که حیا همه وجود آدم رو بگیره. کسی که چشمش حیا نداره دستش حیا داره، پاش حیا نداره دستش داره، این نمیگن آدم با حیاییه. جلباب الحیا یعنی تمام وجودش رو حیا گرفته، یعنی عنوان سرتاسری رو داره. لذا این بیان مجمع البیان و بیانی که مرحوم مطهری رضوان الله علیه از ایشون گرفتن، اینها با این اشکالاتی که ما گفتیم کنار میره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون هم مردد بوده که بالاخره جلباب رو چگونه معنا بفرمایند. فرمودن صوبون تشتمل به المرأه و یقتی جمیع بدنه ها، اون صوبی که همه بدن زن رو بگیره. اول خمار الذی تقتی بهی رأسها ها و وجهها ها، که این اوی دوم الخمار الذی یقتی بهی رأسها ها و وجهها ها رو ظاهرن از مجمع البیان ایشون گرفتن. خب اشکال این است که معنای لغت رو با تردید بیان کردن این وجهی نداره، باید این رو روشن کرد. بالاخره با قرائنی، با روایاتی که عرض می شود وارد شده، با تعابیری که توی سایر روایات هست، باید روشن کرد این تردید وجه درستی نداره. در کتاب الجامع فی تفسیر القرآن مال قرطبی، اونجا میگه جلباب ثوبان اکبر من الخمار، تصریح میکنه ثوبیست که بزرگتر از خماره. این حالا بزرگتر از خمار یعنی ممکنه تا روی زانوها باشه، که بعضی ها اینطور گفته بودن که جلباب همونیست که تا روی زانوها رو بگیره یا کل بدن رو شامل بشه، این عنوان اکبر دیگه نداره دون الرضا. و بعد در دنبالش گفته است که قیل انه القنا، بعد رد میکنه و صحیح انه الثوب الذی یستر جمیع البدن، اون لباسی است که همه بدن رو شامل میشه. این بیان درستیه. اون چه که قرطبی آمده بیان کرده که جلباب اونیست که همه بدن را شامل بشه. این معنا با ذالک ادنان یعرفن سازگاری داره، یعنی آدم اگر بخواد کاملا کسی او رو نشناسه باید از چادر استفاده بکنه. جلباب باید طوری باشه که کسی او رو نشناسه. حالا ببینید اگر کسی فقط سر و گردن رو بپوشانه، حتی اندام او مشخص باشه، لباس زیرینش حتی گاهی اوقات مشخص باشه، چون یکی از خصوصیاتی که راجع به جلبابه، جلباب وقتی صدق می کند که روی یک لباس دیگری باشه، حتما باید زیرش لباس دیگری پوشیده باشه. اینکه یستر جمیع البدن یعنی باید یک ثوبی هم حتی در زیر این جلباب عرض می شود باشه. اینجا ما یک قرائن خوبی داریم. حالا باز اون احتمالی که عرض کردم در برخی از عبارات وجود داره، دیروز هم اشاره کردیم که بعضی ها گفتن که خب حالا جلباب در زمان پیامبر ممکن چادر بوده، اما در زمان ما صدق بکند بر همین مانتوهایی که زنها دارن. جوابش دو تا جوابه. یک جواب همون که دیروز عرض کردیم، دیروز گفتیم این رو نمیشه با بی مقایسه کرد، این مفهومن و مصداقن مشخصه، منحصر به همون مصداقه. جواب دوم این است که خب کسی که مانتو می پوشه، این ذالک ادنا ان یعرف کجا صدق می کنه؟ این ذالک ادنا ان یعرف چه علت باشه، چه حکمت باشه، بالاخره باید باشه، باید تطبیق بکنه. مکرر عرض کردم گر حکمت فقط میگن اگر نبود نفیش موجب نفی حکم نمیشه، اما باید تطبیق بر مورد بکنه. اگر گفتن لا تشرب الخمر لانه مسکر، شما بفرمایید مسکر علت نیست اما حکمته، باید تطبیق بر مورد بکنه. یعنی باید بگیم این در این مورد موجوده. خب حالا ذالک ادنا ان یعرف نه، باید تطبیق بکنه. خب کسی که مانتو بپوشه، این یعرف نه فلا یعزینه، در اینجا صبر نمی کنه، او رو میشناسنش. الان زنهایی که با مانتو در خیابونها ظاهر میشن کاملا میتونن بگن آقا این کیه، زن کیه، دختر کیه، کاملا مشخص باشه. با چادر این حال عرض میکنن. چادر هنوز نگفتیم چادر به چه شکلی. چادری که الان متعارفه که تمام صورت واضحه، چون شکل این چادر رو هم محل بحثه که شکل این چادر به چه نحوی باید باشه.
بله.
نه هم حالا اون از هم استاقشه، وقتی پوشیده بشه معلوم نیست که این آزاده است یا کنیزه، وقتی پوشیده بشه معلوم نیست که این زن کیه، شوهرش کیه، برادرش کیه. اصلا شارع میخواد کاملا این مستور باشه. و من اون روز عرض کردم این که ما بیایم آیه شریفه رو ببریم تو مسئله حرائر، این اشتباه بزرگیه.
فقط تو حرائر رو نبریم، اونایی که مزاحمت میکردن خب اگه شناخته بودن که جنسیت مزاحمت نمیکنه چون نمیشناختن.
میدونم اینا معناش این نیست که شاهالا اگر یه زنی میدونه تنها اوریان هم بره تو خیابون کسی بهش نگاه نمیکنه، معناش این نیست که آیه بگه که اینجا دیگه جلابیب لازم نیست بیاندازه، چون یقین داره کسی این را اذیت نمی کنه. بذارید حالا ما این کلمه جلباب و تکلیفش رو روشن بکنیم. ما در جلباب به این نتیجه رسیدیم، جلباب پوشش کامل جمیع بدن من الرأس الی الاسفل، با توجه به تفسیرهایی که در کتب لغت بود، اکثر لغویین در مقابل خمار و مقنعه قرار دادن، یعنی گفتن بزرگتر از اینه، به معنای ملحفه قرار دادن و تصریح کردن به این که بعضیشون هم گفتن جمیع البدن رو باید بپوشانه. جلباب یک پوشش کامل و تمام بدن هست. حالا ما چند قرینه دیگر هم میخواییم غیر از این قرائنی که اضافه کردیم، چند تا قرینه دیگر میخواییم اینجا اضافه بکنیم. اینا رو ملاحظه بفرمایید. در قضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی که میخواستن تشریف ببرن برای مسجد، برای اینکه حق خودشون رو نسبت به فدک بگیرن، تعبیری که وجود داره این است که لافت خمارها علی رأسها، خمار و مقنعش رو محکم بر سر مبارکشون پیچیدن و اشتملت به جلبابها، یعنی بعد از اینکه سر خودشون رو با مقنعه پیچوندن محکم، اون وقت و اشتملت به جلبابه ها، یعنی این جلباب همه وجود ایشون رو گرفت. معلوم میشه جلباب یه چیز کامل و یک چیز ارزتام بوده، از سر میگرفته ارز میشه تا پا. این یک. دو، اجازه بفرمایید. دو، ابن عباس که میدونید مقام و منزلت ابن عباس خصوصا در تفسیر قرآن، این مورد توجه علمای خاصه و عامه اولا، و ثانیا در معانی لغات قرآن بسیاری از موارد کلام ابن عباس عرض می شود که ختم الکلام بوده در مواردی که اختلافی بوده. ابن عباس و عرض می کنم که ابن مسعود اینها روایاتی رو نقل کردن. ابن عباس میگه جلباب ردایی است که از بالا تا پایین بدن رو بپوشانه. در همون تفسیر قرطبی جلد 14 صفحه 243 اونجا عرض میکنن که همین رو داره. و رویان ابن عباس و ابن مسعود انه الرضا، یعنی رضای کامل. بعد عرض میکنم که دنبالش میگه مختلف الناس فی صورت ارخائه، علما اختلاف کردن در این که خب حالا این رضا رو بیاندازه به چه نحوی بیاندازه، به نحوی که پوشیه کامل باشه. باز میگه قال ابن عباس و عبیدت و سلمانی ذالک ان تلویح المرأه، حتی لا یظهر منها الا عین واحده تبصر بها. ابن عباس گفته این یدنین علیهن من جلابی بهن، که یدنین را به یرخین معنا کردیم، به یسدلن معنا کردیم، آویزان بکنن. میگه طوری آویزان بکنه فقط یک چشم زن که بتونه با او ببینه، عرض میشود باز باشه. دو مرتبه یه مطلب دیگر رو از ابن عباس نقل میکنه، ذالک ان تلویح فوق الجبین و تشده ثم تعطفه علی الانف و ان ظهرت عیناها تا آخر. تا حالا باز به اینها ما میرسیم که این طوریست که فقط دو چشم زن مشخصه. علی ایال خود ابن عباس جلباب رو به معنای رداء کاملی که تمام بدن را به پوشانه تفسیر کرده. مؤید بعدی، اینا رو شماره هاش رو خودتون بگذارید، مؤید بعدی در کتاب از درالمنصور سیوطی جلد پنجم صفحه 221 از ام سلمه نقل کرده که همین روایت از عایشه هم نقل شده. لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه شریفه یدنین علیهن من جلابی بهن نازل شد، خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسهن القربان، قربان با قین برای کلاغ. زنهای انصار از خانه ها خارج شدن، گویا بر سرهای اونها یک کلاغی نشسته. کنایه من اکسیت جمع کسا، اکسیت سودن یلبسنها، از لباسهای مشکی که پوشیده بودن اونها رو. خب ببینید، علاوه بر ابن عباس، ام سلمه هم این رو نقل کرده، عایشه هم این رو آمده نقل کرده. این هم یکی دیگر از مؤیدات. مؤید بعدی رضا قرطبی که از این تعبیر حالا مختلف شاید بوده، قرطبی که معنی رضا معنا کرده. ببینید، اگر حالا هر دوش هم از ابن عباس آمده باشه، معلوم میشه اونجایی هم که گفته مقنعه یعنی جلباب، یعنی لباس بلند، رضا بلند. چرا قبلا در کتب لغت که دیروز خوندیم چند جایی اشاره رو داشت، عرض بود، اون رو ملاحظه بفرمایید. عرض میکنم که شاهد بعدی باز یه تعبیریست عایشه داره، اونطوری که صحیح مسلم جلد چهارم حدیث 2131 نقل میکنه. عایشه میگه خمرتو وچی به جلبابی، وچ خودم رو با جلبابم پوشوندم. وقتی بوده که نامحرمی داشته داخل میشده، گفته وچ خودم رو با جلبابم پوشوندم. خب حالا اگر جلباب رو به معنای قمیص معنا بکنیم، اگر جلباب رو معنای مانتو معنا بکنیم، یا به معانی دیگه، این با پوشوندن صورت معنا نداره، یعنی نفی میکنه اون معانی رو. البته این منافات با مقنعه نداره، منافات با خمار نداره، ولی اون معانی دیگر رو عرض میکنم که نقل میکنه. باز شاهد دیگر مرحوم طبرسی در مجمع البیان حدیث نبوی رو نقل کرده، لغیر ذی محرمین اربعت و اسواب، کسی که محرم نیست چهار تا ثوب داره، در اون، در همون پیراهنه، خمارون مقنعه، جلبابون و ازارون، ازار شلواره، جلباب هم اون لباسه سر تا سریه. خب ببینید، ما پس مؤیدات زیادی آوردیم خب در این روایت نبوی میگه درعون، خمارون، جلبابون. معلوم میشه جلباب یک چیزی عرض میکنم غیر از خماره. در احکام القرآن ابن العربی المالکی، چون این ابن عربی غیر از اون محی الدین عربیه، عرض میکنم در چیز هست در عرفانه، اونجا داره اختلف الناس الجلباب علا الفاظ متقاربه امادها، امادها یعنی اون معنایی که آدم میتونه اعتماد بکنه، انه الثوب الذی یستر به البدن، اون ثوبی که تمام بدن رو بپوشانه. خب ببینید، ما وقتی به تفاسیر که مراجعه میکنیم، حالا ما تفسیر مجموع البیان رو گفتیم رد کردیم، تفسیر المیزان گفتیم چرا مردد بیان فرمودن، اما تفاسیری که به صورت روشن گفتن جلباب همان چادره، این تفسیر نسفی هست، تفسیر عرض میکنم ابوالفتوح رازیه، تفسیر شریف لاهیجیه و چند تفسیر دیگر. یک دو جلد کتاب این اواخر منتشر شده به نام رسائل حجابیه، جمع آوری رساله هایی است که در طول 60 سال پیرامون حجاب، ظاهرا در زمان مشروطه و اینها، اون زمانی که مسئله کشف حجاب مطرح بوده، علما رساله های مختلفی در این زمینه نوشتن و در دو جلد این رسائل حجابیه جمع آوری شده. اونجا این مقدار رساله هایی که 7-8 رسالش رو من دیدم، سدول الجلباب فی وجوب الحجاب، یا عرض میکنم مال مرحوم سید عبدالله بلادی بوشهریه، یا یه رساله لزوم حجاب مال چند نفر از مشروط خواهانه، رساله رد کشف حجاب مال اسدالله خرقانیه. اینجا هم این رساله ها این مقداری که حالا ما رسیدیم دیدیم، این در دو جلد رسائل حجابیه مجموعه بسیار مفیدیه. اینها هم همه جلباب رو تماما به چادر آمدن تفسیر کردن و در همین فرهنگ های لغتی که داریم، ما فرهنگ های لغت عرض می کنم که فارسی که داریم، اونها هم جلباب رو به همین معنای چادر آمدن تفسیر کردن که دیگه برای کسی که محقق هست اطمینان میاره که جلباب به معنای چادره. یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی اون چادری که از سر تا پا رو باید بپوشانه. و این همه شواهد علاوه بر کتاب‌های لغت، علاوه بر این شواهدی که ما آوردیم، بازم اگر شما بگردید در کتب دیگر ممکنه یک معیدات دیگری هم بر این معنا پیدا بکنید. غالبا به معنی چادر معنا کردن، غالبا به معنی چادر معنا کردن. این مقداری که من از ده خدا دیدم و فرهنگ معین و اینها رو دیدم، اینها به معنای، حالا البته اونا نمیتونه برای ما مستند باشه، ما همه کتب لغوی بسیار مهمی که دیروز امروز بهش اشاره کردیم، اینها بهترین
همین مصادیق نعمه همون مقایی سلقه معمای جامعه کرده.
بله
مقایی سلقه همون معمای جامعه که کرده اونه، چون تمام میدن مصادیق رو بیانه.
نه دیروز عرض کردم این توهم رو نفرمایید که بگیم جلباب یعنی پوشش، فرض کنید عرقچین پوششه، روسری چرا دیگه، اگر چرا نه دیگه، اگر ما آمدیم گفتیم شیء اون یقتی شیئن، شیء اون یقتی شیئن، امامن پوششه،
پوششی که بدن رو بپوشه
تمام بدن یا بعض البدن،
یکی که با
نه تمام البدن یا بعض البدن ما استفاده کردیم. وقتی میگه جلباب یعنی ملحفه، وقتی ما میگیم بین جلباب و مقنع فرق وجود داره و قرائنش رو ذکر میکنیم، وقتی میگیم با اون ادنان یورف نچی سازگاره، وقتی این مربوط به حضرت زهرا و زنهای پیامبر و از ام سلمه و عایشه و اینا که نقل کردیم، اینا همه تراکم زنونه برای عرض میشود که کسی که اهل استنباطه اطمینان میاره که کلمه جلباب یعنی صوبون یقتی جمیع البدن، هم در مرد هم در زن، منتها در مرد دیگه از گردن به بالاشون معنا نداره، معنا نداره روی هر جهتی، لذا همین صدق همین عبا میکنه، یعنی جلباب در زن چادره، جلباب در مرد عباس که همه بدن رو میپوشانه. این برای انسان یک ظهوری که قابل اطمینان
که تن زندگی شامل نمیشه.
چرا؟ نه حالا این خصوصیات چون هنوز کار ما نه شما ببینید ما یک کلامی رو مرحوم آقای مطهری دارن در همین رساله حجابشون که ایشون آمدن یدنینه رو یه جور دیگه معنا کردن، میگن یدنینه یعنی جوری نزدیک بکنه که مناسبه با عفافش باشه. حالا این معنا درسته یا نه این رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه.